اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی از آقایون دیروز در سر جواب مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه تأملاتی داشتن. این رو عنایت فرمایید. جواب اول مرحوم محقق عراقی فی الجمله وضوح داره و اینکه ایشون میفرمایند دقیقاً اون چه میرزای نائینی میفرماید اینجا عیناً جاریه، این هم تمامه. چرا؟ برای اینکه همون جور که گفتیم شما جای اکرم العلماء ادله حل رو بگذارید، کل شیء حلال. تأمل از اینجا شروع میشه که ما در اکرم العلماء قام المخصص على اخراج زید عالم و امر عالم فی الجمله، درست شد؟ فی الجمله که نمیدانیم دوتاش رو باید خارج کنیم یا یکیش رو. در اینجا هم مرحوم محقق عراقی تنظیمی که میفرماید طبق گفته خودشون این است که وقتی در اینجا علم اجمالی قائم شده است و علم اجمالی متعلقش دو فرد از افراد حلیته، یعنی دو فرد از افرادی است که اطلاق حلیت و شمول حلیت میگیردشون، اینها خارج شده فی الجمله. نمیدانیم که هر دو رو باید خارج کنیم به مقتضای علم اجمالی یا یکی رو خارج بکنیم. مثلا که اقتضا میگه یکی هم کافیه، ولذا در اینجا شباهت گیر نداره. ما در اینجا از باب اینکه عموم عام رو داریم دلیل مخصص هم داریم. دلیل مخصص ما اجمال داره. وقتی اجمال داشت لا محال اخذ به متیقن میشه، متیقن اخراج یک فرده، چون ترجیحی فل بین نیست لا محال نتیجه تخییر میشه. ولذا ما نهنفی هیچ تفاوتی با مثالی که مرحوم میرزا میزنند اصلا نداره، طبق این بیانی که ایشون میفرماید. در قسمت دوم اون عنایتی که بفرمایید در متزاحمن چجور داخل میشه، این مثل اینکه بیان ما کافی نبوده یا علی حال چیز هست. اینو عنایت بفرمایید. در متزاحمن مسئله ای که ما داریم این است که اگر تزاحم واقع شد بین دو تا حکم، طبعا بین دو تا حکم میشه تزاحم در مقام ملاک پیدا میشه. او ملاک تام داره، اینم ملاک تام داره، قدرت ندارد برای اتیان هر دو. هر دو رو با هم انجام بده نمیتوانه، یکیش رو میتونه انجام بده. وقتی یکیش رو میتونه انجام بده لا محاله، اگر ترجیحی فل بین نباشه نتیجه میشه تخییر. عنایت فرمودی. در ما نحنفی مرحوم محقق عراقی تنظیری که به اصطلاح تصویر میفرمایند در اینجا این معنا رو میفرمایند که در اینجا ما منع عقلی داریم. خب اراده فرمایید منع عقلی. منع عقلی نسبت به مخالفت قطعیه است. دوتا رو با هم نمیتونیم بیاریم. ببینید این به اصطلاح فقدان قدرتی که ما در باب متزاحمین داریم. در باب متزاحمین من قدرت ندارم انقاض هر دو غریق رو، درست شد؟ نمیتوانم هر دو رو. اینجا منع عقلی دارم، منع عقلی دارم که این دوتا رو با هم، دوتا فرد از این افراد رو نمیتونم قائل به حلیتش بشم. چرا؟ چون مخالفت قطعیه لازم میاد. منتها تفاوتی که میکنه فقط اینه که اونجا منع تکوینیه، به حساب اینکه قدرت ندارم من. در متزاحمه منعی که اینجا داریم منع شرعیه. منع شرعی است که عقل میگه، البته عقل در اینجا، عقل حاکم در مقام اطاعت میگه شما وقتی علم اجمالی آمد دوتا فرد رو نمیتونید مرتکب بشید. در اینجا دوتا فرد قابل ارتکاب نیست. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعیه لازم میاد. این اساس کلام مرحوم محقق عراقیه. خب ما این رو زمینه کرده ایم برای تکمیل و تتمیم کلام محقق عراقی که این رو می دانیم. در احکام و در جهات شرعی الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلن تفاوت نمی کنه. امتناع عقلی در اونجا ایجاب می کنه که من قدرت بر انجام هر دو ندارم، نداشته باشم. این امتناع عقلیه. امتناع شرعی که از ناحیه منع عقلی آمده باز این امتناع فقط از ناحیه شرع نیست، عقل میگه در اینجا وقتی تکلیف آمده، تکلیف به علم اجمالی و تنجیز کرده خودش رو در دو طرف، شما حق این که دو طرف رو مرتکب بشید ندارید. ما با ضرب و زور یه طرف رو میایم با مسلک اقتضا درست میکنیم، یکی از اینها رو میشه آورد. خب یکی از اینها رو میشه آورد، این متزاحمین اگر یکی رو میشه مرتکب شد، هر دو رو توان شرعی نداریم برای انجامش، ولی توان تکوینی هست، میتونم هر دو رو مرتکب بشم، منتها معصیت قطعی هست، مخالفت قطعیه هست در اینجا. وقتی من یکی از اینها رو بیشتر حق جریان اصل درش رو ندارم، ترجیحیم هیچ کدام نسبت دیگری نداره، اینجا چه بکنم؟ وقتی ترجیح نیست قائل به تخییر میشم. ولذا اساس فکر مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه این است که جناب محقق نائینی، شما که میفرمایید ما در اصول تخییر رو در دو جا بیشتر نداریم، یکی اقتضاء دلیل، یکی اقتضاء مدلول، و تصویری که براش میفرمایید عیناً هر دو تصویر در ما نحن فیه جاریه، بنابراین ما نحن فیه باید مورد تخییر باشه. این فرمایش ایشونه که نمیدونم حالا تمام شد یا نشد. این به اصطلاح نکته عمده در تزاحم همینه، دیروزم اشاره کردیم، شما این رو ضمیمه کنید. حالا محقق عراقی رضوان الله علیه نیاز ندیده ضمیمه کنه، اما ما عرض کردیم الممتنع و عقلن کل ممتنع، الممتنعش الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلن، برای انسان مکلف فرق نمی کنه امتناع عقلی باشه یا امتناع شرعی باشه، اینجا امتناع از ناحیه شرع آمده و مثل تزاحم میشه. یعنی من اونجا قدرت عقلی، قدرت تکوینی نداشتم بر انجام هر دوتا، اینجا قدرت شرعی ندارم بر انجام هر دوتا، تفاوتش اینه و الهیش تفاوتی نمی کنه. و این اشکال محقق عراقی به نظر ما وارد هست، یعنی اشکال تمامه بر مرحوم محقق نائینی. و عرض کردی در اینجا ما جدای از این دعوای علمین و فرمایش این دو بزرگ، مسئله که ما در اینجا داریم در باب تخییر، ما مثل مرحوم میرزا نمیخوایم بیایم بگیم تخییر در اصول دو جا داریم، نه، تخییر یک معناییست به اصطلاح که هر کجا که ما چه توان عقلی باشه چه توان شرعی باشه، ما راهی برای انجام دوتا نداشته باشیم، دوتا تکلیف، یا قدرت تکوینی نداریم یا قدرت شرعی نداریم، فرق نمی کنه، نداشته باشیم و هیچ رجحانی بینشون نباشه، اینجا چه بکنیم؟ اینجا تساقط نمی گرد، اینجا تساقط معنا نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی من نمیتوانم این دوتا رو اخذ بکنم، اگر یک جایی بود که اون مصلحت تامه و ملاک تام در دو طرف نبود، اینجا حرفی نبود، ما قائل به تساقط بشیم. فرض اینه، حتی خود مرحوم میرزا همین فرض رو میفرماید که هر دو طرف ملاک تام دارند. وقتی هر دو طرف ملاک تام دارند، لا محاله در اینجا من راهی جز اخذ به احد الملاکین ندارم و الا من هر دو ملاک رو به اصطلاح تفرید کردم، من حق ندارم این کارو بکنم. دو تا ملاک هست، دو تا رو من نمیتونم استیفا کنم، اما یکیش رو که میتونم استیفا کنم، حق ندارم اینجا با تساقط هر دو تا ملاک رو تفریدش بکنم. و در ما نحن فیه شبیه به این رو ما داریم، ما از یک طرف دلیل حلیت رو داریم، دلیل حلیت اطلاق داره، البته طبق مسلک اقتضا، چون ما در مسلک علیت این اطلاق رو قبول نداریم، شمول داره نسبت به تمام افرادش از جمله اطراف علم اجمالی، علی فرض شما. خب نسبت به اطراف علم اجمالی ما در اینجا نجاست بین العنائین، حرمت بین العنائین، بین الشیئین به اصطلاح در اینجا داریم. خب اطلاق رو از اون طرف داریم در حلیت، چون میدونید ما تمام بحث در تخییر بنابر قول به اقتضاء، بنابر قول علیت، اصلا ما بحث تخییر نمی کنیم، نیاز به بحث تخییر نداریم، چون اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی اصلا جاری نمیشه، نه یک طرف نه چند طرف، ما بنابر اقتضاء بحث میکنیم. ولذا شمول که ما میگیم هی نگیم علا مسلک الاختصاص، مطلب معلوم باشه. در اینجا دلیل حلیت اطلاق داره، یا دلیل براءت یا استصحاب مرخص باشه اطلاق داره. این اطلاق شامل میشه نسبت به تمام افراد از جمله افرادی که مقارن هست شکشون با علم اجمالی، یعنی طرف علم اجمالی واقع شده، در اونها هم این اطلاق هست. وقتی در اونها این اطلاق شد یک مانع داریم در اینجا، حالا اسمشو مخصص نگذارید شما، ما یک مانع داریم. مانع تنجیز علم اجمالیه. تنجیز علم اجمالی حتی قائل به اقتضا هم میگه مخالفت قطعیه نمیشه کرد، نهایت این است که موافقت رو موافقت احتمالیه میپذیره، اما مخالفت قطعیه که نمیشه کرد. وقتی مخالفت قطعیه نمیتوانیم بکنیم، پس این که ما بیایم اصالت الهر رو در دو طرف جاری کنیم این ممکن نیست. نده فرمایید در دو طرف ممکن نیست، چون اجرایش در دو طرف، اصالت الهل رو در دو طرف میخوایم جاری بکنیم، لا محاله مخالفت قطعیه لازم میاد و این نمیشه، حرام. تنجیز علم اجمالی همراشه. اینجا چه بکنیم؟ اینجا اگر یکی رو ما بیایم اطلاق اصالت الهل رو درش حفظ کنیم و اون یکی رو خارج کنیم از اطلاق، اینجا مخالفت قطعیه لازم نمیاد، اون مخالفت احتمالیه. خاطرتون هست میرزا میفرمون مخالفت تعبدیه و بعد برگردوندش به مخالفت احتمالیه، اون در اینجا رعایت میشه. موافقت احتمالیه رو من رعایت کردم، پس یکی از اینها، از این دوتا طرف متعلق علم اجمالی، یکیش رو میتوانیم تحت شمول عام حفظ کنیم و یکیش رو باید خارج کنیم به مقتضای تنجیز علم اجمالی. کدام یکی از این دوتا باشه؟ کدام یکی از این دوتا باشه؟ اینجا اصلا معنای تساقط وجه نداره. چرا بگیم تساقط؟ اینجا معنای تساقط این است که ما بیایم بگیم اصول عملیه در هر دو طرف ساقط میشه. در هر دو طرف ساقط میشه، شما اقتضاء اطلاق دلیل هل رو چه کردید؟ اونجا اقتضاء داره اون اطلاق، اون اطلاق میاد در همه موارد خودش جاری میشه، درست شد؟ مانعی که داره مثل مخصص مجمل میمونه که مرحوم محقق عراقی گفت، مانعی که داره منع عقلیه. اگر منع عقلی رو ما توانستیم کارش رو تمام بکنیم با اجتناب از یک طرف، کارش رو توانستیم به قول معروف تمام بکنیم با تنجیز علم اجمالی در یک طرف و موافقت احتمالی، خب لازم این کار رو بکنیم. اینجا هم حفظ کردیم اطلاق دلیل حلیت رو، هم منع رو رعایت کردیم، پس یکی از اینها باید خارج بشه. این یکی که رجحانی نیست، یکی اثبات به دیگری، لا محاله نتیجه تخییر میشه. و اینی که مرحوم محقق عراقی اصرار داره یک مطلب تامه، یک مطلب حقیقی است و ریشش هم اینجا اینه. در اصول چند جا داریم اقتضاء دلیل باشه، اقتضاء مدلول باشه. دیروز عرض کردم مثلا خود نائینی هم میفرماید که، البته نائینی عنوان میفرماید که اینجا دلیل بر تخییر نداریم. ما دلیل نمیخوایم که روایت آمده باشه که اینجا در موارد علم اجمالی وجب تخییر یا جواز تخییر، این که دلیل اینجوری نمیاد. خود دلیل اصالت الهل این اقتضاء رو داره، این دلیل خودش برای ما تخییر درست میکنه. چرا؟ برای این که میگه مانع از من، مانع از شمول من، مانع از اطلاق من چقدر اقتضاء داره. مگه شما نمیگید از ضرورات تتقدر و به قدرها؟ خب ما در اون ضرورتی که درش گیر کردیم که تنجیز علم اجمالیه، بنابر مسلک اقتضاء تتقدر به قدرها، قدرش چیه؟ مقدارش مخالفت احتمالی است که موافقت احتمالی است که با اجتناب از یک فرد محقق میشه، یکی از اطراف علم اجمالی. و اگر ما میتوانیم این کار رو بکنیم، ناچار باید اطلاق رو حفظ بکنیم و جز به قدر ضرورت از این اطلاق دست بر نداریم، عیناً مثل مخصص مجمل میشه. در مخصص مجمل هیچ کس نمیاد بگه شما برای اینکه قائله رو ختم بکنید هر دو طرف محتمل رو از عموم عام بیاید خارج کنید، نه، اونجا هیچ کس ملتزم نمیشه. اونجا هم میگن قدر متیقن، و ما این قدر متیقن رو در ما نحن فیه به صورت دیگر داریم. اون منع عقلی اقتضایی که داره علا حد اقتضایش میتونیم افراد رو از تحت عموم خارج کنیم، نه بیشتر. پس یکی از اینها تحت عموم باید بمانه، اما این یکی معین نیست. در یکی غیر معین هر کجا تکلیفی باشه نسبت به یکی غیر معین، حالا ما گفتیم عند الله عند الواقع معلومه، اما عند العالم به هست که تردد وجود داره، میشه فرد مردد. اینجا یکی رو باید حفظ کنیم و نتیجه میشه تخییر. بنابراین اگر کسی قائل به مسلک اقتضا شد، عرض کردم جدا از دعوای علمین هم در نظر بگیریم، چون مرحوم محقق عراقی اساس نظر ایشون این هست که چون میرزای نائینی فرموده است ما در اصول فقط در دو جا تخییر جاری میکنیم، ایشون میخوان منطبق کنن مورد رو بر هر دو جا، ایشون نظرشون اینه. اما جدای از این قصه، خب ما با این معنا مواجهیم، ما حفظ اطلاق دلیل حلیت رو باید بکنیم و حفظ اطلاقش به این است، چون اقتضای اطلاق داره، حفظ اطلاق به این است که خارج از این اطلاق وقتی میخوایم ببریم، اینجا هم عموم اطلاق نیست، کل شیء حلال در دلیل حلیت، کل شیء حلال داریم، عموم. از این عموم قدری رو که میخوایم خارج بکنیم باید اونی باشه که دیگه لابد منه، دیگه ناچاریم و چاره‌ای نداریم، اختیاری که نمیتونیم اضافه بذاریم کنارش که یقینا به اصطلاح علم اجمالی عمل کرده باشیم، نه. اگر بنابر اقتضا ضرورت بیشتر از موافقت احتمالیه، اقتضا نداره. این موافقت احتمالیه به اجتناب از یک فرد حاصل میشه، بنابر این من وجهی برای این که بیش از یک فرد رو از تحت دلیل عام خارج بکنم ندارم. این رو بهش عنایت بفرمایید. هذا تمام الکلام در تخییر. یعنی چی رو چان داشته باشه؟ بله. ببینید ما طبق بحثایی که کردیم، مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه ریشهش رو باید پیدا بکنیم. ریشش علیت تام است در اونجا. اگر شما در بحث علم اجمالی قائل میشید به علیت تامه، یعنی میگید اصلا امتناع داره، ببینید این دوتا مسلک خیلی راهگشاست برای ما در آینده در اصول و در فقه. اگر شما میگید علیت تامه که ما هم قائل شدیم، اینجا حرف اینه اصلا امتناع داره جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، اینجا حرف نیست. بحث بر سر اینه که مسلک علیت تامه برای شما تمام نشد، آمدید اقتضایی شدید. عرض کردم بنابر اقتضا اولا امتناع نداره جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی، یک اساس اینه. دو شمول داره و اطلاق داره ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالی. خب وقتی اینجور شد، اگر شما اقتضایی شدید، مرحوم میرزا پرهیز داره باز از تخییر. چرا پرهیز داره؟ برای اینکه دیروز عرض کردم با بعضی از آقایون، برای اینکه حتی بر مسلک اقتضا، مرحوم میرزا میفرماید اینجا نجاست بین العراقین هست، میرزا میفرماید اگر ما یه اصل رو میخوایم در یک طرف جاری کنیم، اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه در یه طرف جاری کنیم، توجه داشته باشید اگر عین این اصل در طرف دیگر قابل اجرا هست نمیتونیم اینجا جاری کنیم. چرا؟ چون معارضه لازم میاد، این تعارض میکنه با او. چرا تعارض میکنه؟ تعارض از این حیثه که ما یک واقع نجس این وسط داریم، یک واقع حرام این وسط داریم، اصل رو در این جاری کنم در اونم جاری کنم، پس اون واقع حرام چی میشه؟ پس اون واقع نجس چی میشه؟ و لذا میرزا میفرماید شما اصل رو فقط در جایی میتونه جاری کنه که معارضه پیش نیاد. چه زمانی معارضه پیش نمیاد؟ اون زمانی که جریان اصل مرخص در یه طرف با مانع مواجه بشه. مثال که میزنن از محل ابتلا خارج بشه، مفقود بشه، امثال اینها، دیگه موضوع اصل نیست. یا اصل مثبتی اونجا داشته باشه، حالا بعدن میگیم اصل مثبتی در که اونجا داشته باشه. اینجا اگر در یک طرف موضوع برای اصل نافی نشد، شما در طرف دیگه اصل رو راحت جاری میکنید، درست شد؟ ولذا من عرض کردم حتی بنابر مسلک اقتضا، شما جایی که اصل مرخص رو ما در یه طرف بتونیم جاری کنیم و معارض نباشه به ندرت پیدا میکنید، اونجا هم به ندرت پیدا میکنید. اگر معارضه کردن اصول عملیه اصول مرخصه در دو طرف علم اجمالی، نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه تنجیز علم اجمالی. تنجیز علم اجمالی که نتیجه شد، اینجا باز نتیجه عین علیت تامه میشه، توجه فرمودید؟ بنابراین اون مسئله‌ای که هست در اینجا با مسلک اقتضایی که این نکته رو عنایتش فرمایید، مسلک اقتضایی که میرزا تصویر می‌فرماید و مرحوم آقای خویی تلمیذ محققشون تبعیت می‌کنند، اصلا تفاوتی بین مسلک علیت تامه و مسلک اقتضا نیست. برای اینکه در اون جایی هم که استقرار لازم میاد، در اون جایی هم که موضوع از محل ابتلا خارجه، خواهیم گفت خود ما هم در اینجا اصل مرخص جاری میکنیم. ما که قائل به علیت تامه هستیم، چون علم اجمالی از نظر ما اونجا از تأثیر میفته، توجه فرمودید؟ بنابراین فقط اثر علمی پیدا میکنه، اما در این حال عرضم به حضورتون که مسئله مهم نیست، این رو بهش عنایت بفرمایید. مرحوم محقق عراقی در اینجا میخوان بول بگیرن به قول معروف، میفرمایند شما از اول اشتباه کردید، مسلک اقتضا رو اختیار کردید. اینا بفرمایید اشکال چیه؟ از اول اشتباه کردید، مسلک اقتضا اختیار کردید، چون کسی که مسلک اقتضا میگه باید ملتزم به تخییر بشه. شما حق ندارید بگید تساقط اصول عملیه، تساقط نیست اینجا، وجهی برای سقوط نیست، اینجا مورد تخییره. شما بیاید کلاهتون رو قاضی کنید به قول معروف، خودتون هر جوری که تصویر کنید، بنابر اقتضاء دلیل تصویر تخییر میکنید، بنابر اقتضاء مدلول تصویر تخییر میکنید، هر دو تصویر اینجا هست، اینجا تخییره. معنای تخییر اینه که شما در تمام موارد علم اجمالی در احد و طرفین میتونید اصل مرخص جاری کنید و هیچ فقیهی ملتزم به این معنا نمیشه. این شماقی که مرحوم محقق عراقی دست گرفته فرود میاره، خب این وحشت داره. چرا وحشت داره؟ برای اینکه هیچ فقیهی ملتزم نمیشه در اطراف علم اجمالی همین جوری یه طرف بیاید اصل مرخص جاری کنیم، چه تعیینن و چه تخییرن. و مرحوم محقق عراقی میگه کسی که قائل به اقتضا شد، یتعین علیه تخییر، باید تخییر رو اختیار بکنه. هازا تمام الکلام در بحث تخییر بنابر اقتضا. این تمام شد. یک مطلب باقی مونده که ما بریم سراغ تنبیهات. مطلب باقی مونده این است که زیاد برخورد میکنید، حالا تصویر کنیم در اینجا این محل ابتلا هست زیاد، و اون این که ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم به نجاست احد الاناء، یا این انا یا اون انا نجسه. علم تفصیلی پیدا شد و قائم شد آمد که این یکی نجسه، این یکی نجسه، منتها مراد اینه که اون نجاستی که معلوم بل اجمال بود بین دو طرف، یا این یا او، همون نجاست اینجاست. یعنی اون قطره‌ای که قبلا نمیدانستم که در این ظرف افتاده قطره بول یا در اون ظرف افتاده، بعدن علم تفصیلی قائم شد که در این ظرف افتاده. اینجا علم اجمالی منحل میشه، تقریبا کسی حرفی نداره. اینجا منحل شدن به این معنا که اساس تشکیل علم به هم میخوره. چرا؟ یعنی علم اجمالی که من قبلا پیدا کردم سار جهلن، این تبدیل به جهل متبدل میشه. اینجا یک علم تفصیلی جدید که پیدا شد علم اجمالی سابق رو منحل میکنه، منحل یعنی از هم باز میکنه، تمام شد، علمی نیست دیگه. این واضحه. و هاکذا اگر در اینجا علم تفصیلی قائم نشه بر نجاست یک طرف، اماره قائم بشه، یعنی من میدانم علم اجمالی دارم به نجاست احد الاناین اماره، مثل بینه، بینه دو تا شاهد عادل آمدن گفتن اونی که ما دیدیم قطره بول تو این افتاد، اینجا هم باز قائل به انحلال شدن، علم منحل میشه. چرا؟ اینجا علم تفصیلی نیست، ولذا چون علم تفصیلی نیست، علم اجمالی ما در صورتی که علم تفصیلی قائم بشه بر ثبوت حکم فی احد طرفین، حقیقتا منحل میشه. یعنی واقعا دیگه علم اجمالی نداریم، تکوینا علم اجمالی نداریم، دیگه علمی نیست. علم کاشف طریقه، این کاشفیت به کل از بین میره، زائل میشه. علم تفصیلی به نجاست حاصل انام یا جاش میشه. اما اگر اماره شد، اماره روی مسلک های مختلفی که ما در اصول داریم، کسانی آمدن گفتن الامارت و علمون، بسیار خوب، اما علمون تعبدن، نه حقیقتن. چرا؟ چون اماره همون جور که قبلا گفتیم و بحث کردیم، اماره دلیل ظنیه. علم 100%، اماره دلیل ظنیه. دلیل ظنی احتمال خلاف داره. یعنی چی؟ ولی خودمونم میگیم اماره دائم المطابقه با واقعه، نه قالب. اماره قالب المطابقه هست، نه دائم المطابقه. یعنی چی؟ یعنی یه درصد خلافی داره، 20%، 10%، 30%، 70%ی اماره ارائه واقع میکنه. اون احتمال خلافش رو اگر شارع میخواد این اماره رو علم قرار بده تعبدن، کاری که باید بکنه، باید بیاد احتمال خلاف رو القا کنه. القا کردن احتمال خلاف واقعا که نمیشه، احتمال خلاف میره در وجدان من، تعبدن میاد القا میکنه. حالا اگه یا حجت قرار میده، هر چی که بخوایم بگیم، در اینجا از نظر تعبد، از نظر حکم شارع، اینجا انحلال واقع میشه برای علم اجمالی. اما تعبیر میکنن انحلال، انحلال حکمی است. یعنی چی انحلال حکمی؟ یعنی واقعا تکوینا علم اجمالی شما سر جا خودش هست، اما به تعبد شارع این علم اجمالی تکوینی دیگه اثر شرعی نداره برای شما. ولذا در تکوینیات اگر علم اجمالی در تکوینیات پیدا کنید، اونجا دیگه امار شرعی که ندارید، اونجا علم اجمالی به این صورت منحل میشه. علم اجمالی در تکوینیات فقط با علم تفصیلی منحل میشه. اینجا هم علم اجمالی شما حقیقتا منحل نشده، تکوینن از بین نرفته، علم اجمالی هست، اما دیگه اثر شرعی نداره برای شما، تأثیر شرعیش رو شارع آمد از بین برد. اماره هم همینجوره. و هاکذا اگر اصلی بیاد، اصل مثبت تکلیف باشه. ما تا حالا هرچی بحث میکردیم در اصل روی اصول نافیه تکلیف بحث میکردیم، اصول مرخصه به اصطلاح. ولذا بنابر مسلک علیت میگفتیم در اطراف علم اجمالی اصول مرخصه اصلا امتناع داره جریانش، اما اصول مثبته تکلیف که اینجور نیست. اصول مثبته تکلیف یعنی نفی تکلیف نمیکنه، ترخیص نمیکنه، بلکه اصلی است که اثبات تکلیف میکنه، مثل استصحاب مثبت تکلیف، مثل اصالت الاشتغال. اصل هم اگر بیاد و قائم بشه، اینجا من فرض بفرمایید نجاست بین عناین هست، اما استصحاب طهارت در یکیش دارم، درست شد؟ استصحاب، عذر میخوام، در اینجا استصحاب و نجاسه مثبت حکم هست، در نافی حکم اینجا علم اجمالی هست به نجاست احد العنائین، یکی از اینها استصحاب نجاست داره. استصحاب نجاست که داشت عین این است که اماره قائم شده باشه بر نجاست ذالک. فرقم نمیکنه شما حتی اصل محرز نباشه، اصل غیر محرز باشه، اشتغال اصل محرز نیست، اما اشتغال هم اگر در اینجا آمد، منتها نه احتیاط کلی الاحتیاط و حسنان فی کل حال، بلکه جای اشتغال باشه. مثل کجا؟ یعنی جایی که دلیل بر اشتغال داشته باشیم، مثل دماء، مثل فروج، مثل اموال. یک جایی دوران امر وقتی شد، یک طرفش به این امور برمیگرده، اشتغال میتواند مثبت تکلیف باشه. اینجا دلیل احتیاط شرعی داریم. دلیل احتیاط شرعی وقتی داشتیم، باز علم اجمالی ما منحل میشه. انحلالی هم که عند قیام الاصل پیدا میشه باز انحلال، انحلال تعبدی است، چون اصل و شارع آمده حجت کرده، منتها در اصول محرزه حجت کرده به ما انهو نظری به واقع داره، در اصول غیر محرزه به عنوان وظیفه عملیه عند شک. وقت و خروج ناس، اونی که معتبر هست در استطاعت تمکن مالی هست، وقت خروج ناس یعنی خروج رفقه، ایشون اینجا به جای تمکن من المسیر خروج رفقه رو میگذاره. وقد یتوسل المختال به هازا الى دفع الحج، اونی هم که بخواد ارزم به حضورتون که حیله کنه، مختال کسی که بخواد در اینجا حیله کنه، ارزم به حضورتون که این به این راه ها متوسل میشه. اینجا در کلام علامه دقت فرمایید یک نکته داره، البته مثل کلام قبلی است، منتها قبل از وقت حج که اونجا مطلق فرموده بودند، چون قبل وقت الحج ممکنه شما صاف برخورد بکنید بگید قبل اشهر الحج، اما قبل الخروج که میفرماین خروج رفقه مراده، خروج رفقه معمولا ممکنه قبل از اشهر حج هم باشه، ولذا علامه میفرماید قبل از آنی که رفقه خارج بشه، کاروانها طوائف مردم خارج بشن برای انجام حج، اگر مال رو از بین ببره، تصرف بکنه، تصرفی که مال رو از بین میبره یا تصرفی که مثل نسکه برگشتش به قبل از حج، در اینجا وجوب حج ثابته. این مثل مطلب منتهاست. اما نکته‌ای که در اینجا هست این است که ایشون تعبیری که داره لو کان له مال فباعه نسیتا عند قرب وقت الخروج الى اجل متاخر ان سقط الفور. این مهمه. سقط الفور یعنی چی؟ ما قبلا این بحث رو داشتیم که الان پولی پیدا کرد، پول پیدا کرده، آیا فوریت واجبه؟ در اول وقت ممکن باید بره. اگر خاطرتون باشه صاحب عروه قائل به فوریت شد، حتی مرحوم صاحب جواهر برای فوریت اجماع مسلم به اصطلاح آمدن و ادعا کردن، ما قبول نکردیم، اونجا مفصل بحث کردیم. حالا علامه می‌فرمایند که در اینجا اگر امسال آمد این کار رو کرد، نسیه فروخ، فوریت ساقط میشه. فوریت یعنی امسال مبادرت کنه، فوریت ساقط میشه یعنی چی؟ یعنی اصل وجوب باقیه، این ظهورش اینه دیگه، اصل وجوب باقیه، یعنی حالا نسیه که داده بعدن پولو گرفت، باید حفظ کنه پول رو، سال آینده حجش رو بره، اصل وجوب ساقط نشده، فوریت ساقط شده. این مسئله تفاوت میکنه، این رو توجه کنیم. مرحوم شهید رضوان الله علیه در دروس میفرمایند ولا ینفع الفرار به هبت المال او اتلافه او بیعه مؤجلا اذا کان عند سیر الوفد. وفود که حرکت میکنن کاروان ها، وفد ها که میرن، این وقتی که اینا دارن میرن، اینجا هبه مال و اتلاف مال این فایده نداره. اما مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که وقت به اصطلاح عند سیر الوفد مفید نیست، لا ینفع الفرار، اما قبلش چی؟ قبلش ینفع، یعنی قبل از آنی که وفود حرکت بکنن، اینجا اتلاف مال اشکال نداره، ولو به قصد حیله و فرار از حج هم باشه اشکال نداره. این فرمایش مرحوم شهید اول در دروس هست. حالا وقت گذشت، فرمایش محقق اردبیلی هست. آخر و سلام.